با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از دانان بزرگ ایرانی که کمتر شناخته شده است، ملا علی قوشچی نام دارد. او کسی بود که مدتی مدیر رصدخانه سمرقند بود و همچنین یکی از نخستین معلمان نجوم و ریاضیات در ترکیه بود که برای گسترش علوم در آن کشور کوشید. همراه برنامه شنیدنی های تاریخ باشید و از این دانشمند ایرانی بیشتر بشنوید. ملا علی قوشچی در شهر سمرقند دیده به جان گشود. پدرش از خادمان امیر اولوغبه تیموری پادشاه ماورالنهر بود. او در دوران کودکی مورد توجه اولوغبه قرار گرفته و به سبب این علاقه اولوغبه به او لقب فرزندی داد، چنان که سلطان کوچکترین نکته محرمانه و سیاسی کشور را از او پنهان نمی کرد. ملا علی قوشچی در جوانی برای کسب علوم گوناگون به ویژه علم ریاضی به کرمان رفت و پس از پایان تحصیلاتش به سمرقند بازگشت و رساله حل اشکال قمری را برای اولوغبه نوشت و بیش از پیش تحسین وی را برانگیخت. اما کلمه قوشچی لفظی ترکی و مرکب از دو لفظ قوش به معنی مرغ و چی حرف نسبت است. ملا علی به این نام شهرت یافت زیرا نخست وظیفه‌اش مرغان شکاری اولوغبه را نگهداری کند. اولوغبه به سبب علاقه‌ای که به او داشت بازداری خود را در شکار به او می‌داد یا به روایتی گاهی پرنده را بر دستش می‌نهاد. پس به این دلیل به قوشچی شهرت یافت. البته قوشچیگری از مناصب مهم درباری بود. قوشچی در سمرقند بیشتر علوم به ویژه هیئت و ریاضیات را از قاضیزاده رومی و اولوغبه تیموری آموخت. قاضیزاده رومی از ریاضیدانان سده نهم هجری بود. او تحصیلات خود را در سرزمین روم انجام داد و سپس به خراسان و ماورالنهر هجرت کرد. او نخستین استادان اولوغبه و راهنمای وی در طرح رصدخانه سمرقند بود و پس از غیاث الدین جمشید کاشانی مدیر رصدخانه سمرقند شد و در تألیف زیج اولوغبه شرکت جست. یکی از آثار معروف او در ریاضیات شرح اشکال التأسیس است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
اولوغبه فرزند شاهرخ و نواده تیمور پادشاهی بود که به کشورگشایی علاقه نداشت. او به سبب علاقه‌ای که به علوم گوناگون داشت، مدرسه‌ای در سمرقند بنا کرد که نجوم مهمترین موضوعی بود که در آنجا تدریس می‌شد. او دانشمندان روزگار خود را مأمور تشکیل رصدخانه سمرقند کرد. پیش از قاضیزاده رومی، صدین جمشید کاشانی، یکی از ریاضیدانان و ستاره‌شناسان سده نهم، مدیریت رصدخانه سمرقند را به عهده داشت و نزدیک به 7 سال در آنجا سرگرم کار رصد بود و همانجا درگذشت. پس از غیاث الدین جمشید کاشانی و قاضیزاده رومی، قوشچی مأمور انجام رصد و زید شد و زیج اوهگی را که به زیج جدید معروف بود به خوبی به پایان رساند. رصدخانه سمرقند پایانی دردناک داد. اولوغ بیگ بنیانگذار آنجا با خشم جمعی از روحانیان متعصب آن دوره که با پژوهش‌های شناسی سر ناسازگاری داشتند روبرو شد. سرانجام او محاکمه و کشته شد و رصدخانه سمرقند نیز نابود گشت. خوشبختانه آن که بتوانند این کار نابخردانه را انجام دهند، ملا علی قوشی مخفیانه به رصدخانه رفت و مجموعه بررسی‌ها و یادداشت‌های مربوط به رصدها را جمع‌آوری کرد و از سمرقند بیرون برد. قوشچی به دلیل بیتوجهی جانشینان اولوغ بیگ به دانش و پژوهش و یا برای انقلاب‌های سیاسی بر سر جانشینی اولوغ بیگ از توقف بیشتر دستگاه تیموریان خودداری کرد و روانه دیاربد شد. سپس به تبریز رفت و امیر تبریز اوزن حسن آق قیونلو به او احترام فراوان گذاشت. قوشچی برای بستن پیمان صلح میان اوزن حسن و سلطان محمد عثمانی به استانبول رفت و با اصرار و خواهش سلطان محمد در آنجا ماند و در مدرسه ایاز صوفیه به تدریس پرداخت. او رساله محمدیه را در علم حساب به نام سلطان محمد عثمانی نوشت. سلطان عثمانی برای قوشچی ماهیانه 200 درهم حقوق معین کرد و به فرزندان و بستگانش مقام و منصب داد. قوشچی یکی از نخستین معلمان نجوم و ریاضیات در ترکیه بود و برای گسترش علوم در آن کشور کوشید. قوشچی کسرای اعشاری را که نخستین بار غیاث‌الدین جمشید کاشانی نوشته بود در ترکیه شناساند. عبدالقادر ابن حسن رویانی ماهیجی از ریاضیدان سده نهم شاگرد قوشچی بود. او در دوره سلطان تیموری از مشهد روزار بود. از کتابی به نام زیج ملحظ میرزایی به فارسی به جای مانده که آن را به نام سلطان علی میرزا نواده سعید تیموری نوشته است. در نام قوشچی به سال 879 هجری استانبول وفات یافت و در کنار قبر ابو ایوب انصاری به خاک سپرده شد. ملا علی قوشچی کتاب‌ها، رساله‌ها و حواشی فراوانی در ریاضیات، نجوم، هیئت، منطق و کلام دارد که یکی از آنها رساله محمدیه در حساب است. ملا علی قوشچی هنگامی این رساله را به نام سلطان محمد عثمانی نوشت که اوزن حسن در مصالحه با سلطان محمد عثمانی بود. رساله وی دو فن دارد. نخستین فن او در 5 مقاله و فن دوم در 3 مقاله تدوین شده است. کتاب بعدی مهم او میزان الحساب یا زبدت الحساب است. این کتاب به زبان فارسی و در 3 مقاله است که عبارتند از حساب هندی در 1 مقدمه و 2 باب، حساب تنجیم در 1 مقدمه و 6 باب، مساحت در 1 مقدمه و 3 باب. از این کتاب نسخه‌های بسیاری در فهرست کتابخانه مجلس وجود دارد. کتاب دیگر او رساله‌ای در حساب نام دارد. این رساله زبان فارسی و دارای 3 مقاله است. از پایان رساله حساب در برگ 81 نوی مختلف وجود دارند. از آن جمله قسمتی از نامه ایست به عربی در پاسخ نامه دوستانه و در آن اشعار فارسی نیز یافت می شود. Thank you. از شما عزیزان به سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، خبردار حامد ملا کریمی، ویراستار نجمه حاج رجب علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان گرامی، برنامه شنیدنی های تاریخ بود که با هم شنیدیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ بود که تقدیم شد.
عوامل سوق دهنده نوجوانان به سوی رفتارهای پرخطر اعتیاد به دلیل فقر مهارت لازم در آنان فراتر از کنترل آنها می باشند. پس به فرزندانمان مهارت‌های لازم را بیاموزیم. رادیو فرهنگ. والدین گرامی تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید. رادیو فرهنگ. ابتدا گوش کن. گوش دادن به کودکان و جوانان اولین گام برای کمک به آنها، جهت رشد سالم و ایمن آنها در برابر آسیب‌های اجتماعی است. ابتدا گوش کن. رادیو فرهنگ.
شنوندگان ارجمند، با اعلام ساعت 19:45 برنامه های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ رو پی میگیریم با برنامه کیمیای کلمات که به مدت 27 آماده پخش شده. این برنامه توسط دوستان و عزیزانمون در گروه کتاب آماده ده که تقدیم حضور شما امندان خواهد شد.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، دوستداران شعر و ادب فارسی با برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته خدمتتون هستم.
ما توفیق داریم که در هر برنامه که از آثار ارزشمند حوزه ادبیات فارسی رو معرفی کنیم و همه ما میدونیم که حاصل سالها فراز و نشیب تاریخ ایران این آثار شد که به دست ما رسیده و برنامه کیمیای کلمات هم این توفیق رو داره که این آثار رو به علاقه‌مندان معرفی کنه و این هم به ما میرسه که با حضور شما آقای دکتر این کتاب ها معرفی میشه، توضیحات خوب شما که علاقه‌مندان با این آثار آشنا میشه، آثار رو تهیه میکنم، مطالعه میکنم و ما هم به این افتخار میکنیم که قدمی رو میتونیم در حوزه پیشرفت و گسترش ادبیات فارسی داشته باشیم. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که امروز کتاب معروف و بسیار خواندنی از سبا تا نیما تألیف مرحوم یحیی آریان‌پور رو معرفی خواهیم کرد. این کتاب سالها به شکل دو جلد منتشر شده بود، یعنی جلد یک و جلد دوش، بعدها یک جلد سومی هم مرحوم آریان‌پور اضافه کردن به نام از نیما تا به بعد.
بله.
منتها اون جلد سوم هیچ وقت اون شهرت جلد اول دوم رو پیدا نکرد، اما این ما بیشتر تکیه روی جلد یک و دو هست از سبا تا نیما که عنوان فرعی که بهش دادن خود مرحوم آریان‌پور.
بله.
تاریخ 150 سال ادب فارسی است.
بله.
یعنی دوره قاجار تا تقریبا شهریور 1320، یعنی با ظهور نیما تقریبا تا اون زمان، یه مقداری هم از هر میگردن به دوره افشاریه و زنده، از اونجا شروع میکنند میاد تا برسه به نیمایوشیک.
سپاسگزارم از علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی و همراهان کیمیای کلمات. دعوت میکنم همراه ما باشند تا با این اثر ارزشمند بیشتر آشنا بشن. با ادامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی برای این نوبت از برنامه کیمیای کلمات کتاب از سبات
میخوندن، در مدرسه درس میخوندن که مرحوم اسماعیل امیرخیزی اونجا تدریس میکرد، هنوز به کلاس شش ادبی نرسیده بودن، یعنی به چیزی که ما امروز بهش میگیم دیپلم، که شش شماره مجله ادب رو منتشر میکنه این جوان، خیلی علاقمنده و بعد زبان ترکی رو که بلدن زبان عربی رو هم تسلط پیدا میکنن، زبان روسی رو میخونن و بعد انگلیسی و فرانسه، و بعد میبینیم که این زبان دانیشون، یعنی روسی دانستنشون و ترکی دانستنشون، یک جاهایی خیلی در تألیف این سبا تا نیما کمک میکنه. مثلا زمانی که دارن درباره شعر معروف ای مرغ سحر چون این شب تاره مرحوم ده خدا صحبت میکنن، بعد ببینیم که این رو قشنگ با نمونه های ترکی اون به خوبی مقایسه میکنن، اخص و اقتباس هایی که در دوره تجدد نویسندگان و شعرهای ما از نویسندگان و شعرهای ترکیه انجام دادن اونها رو به خوبی نشون میده. اینکه زباندانی ایشون در تألیف کتاب سباتانیما خیلی کمک کرده، ضمن اینکه در مقدمه‌ام تشکر میکنند از یان ریبکا، ایرانشناس بزرگ چک، که منابعی رو به ایشون معرفی کرده و ایشون منابع فرنگی رو هم دیدن. عرض کنم خدمتتون به خاطر اینکه مرحوم آریانپور یک مقداری به حوادث نزدیک بودن، یکی این، یکی دیگه منابع دست اولی که استفاده کردن، دوم شیوه خاصی که به کار بردن. ببینید در این مقدمه ایشون میگن این تاریخ 150 سال ادبیات، بعد ناشر انتشارات زوار یه یادداشتی گذاشته که به گفته نویسنده یعنی مرحوم آریانپور این کتاب نه تذکر است، نه تاریخ ادبیات، بلکه تحقیق در ادبیات 150 ساله ایرانه، چون شیوه تألیفی که داره در زمان خودش. ببینید ما حتما باید این ظرف زمانی رو در نظر بگیریم، در زمان خودش، یعنی زمانی که ایشون شروع کردن به این کار، ما مأخذی درباره ادبیات قاجار، مأخذ دقیق و عمیقی نداشتیم. و بعد شکلی که ایشون انتخاب کردند متفاوته با اون تاریخ ادبیاتی که غربی ها می نوشتن، مثل یان ریبکا و ارزم به حضورتون ادوارد بران، و همچنین متفاوته با تذکره های فارسی که چند خط کوتاهی درباره زندگی شاعر یه توضیح می دادن، بعد مدام نمونه می آوردن. اینجا در واقع مرحوم آریانپور تحلیل هم میکنند، یعنی تاریخ رو تحلیل میکنند، تاریخ ادبیات رو تحلیل میکنند، شخصیت نویسنده، شخصیت ادبیش رو، شاعر رو تحلیل میکنند، نمونه ها رو میارن، سرچشمه اینها رو میگن، یعنی هم تاریخ هست، هم نقد و هم تحلیل. از این جهت این کتاب خیلی کتاب پر استقبالی بود در زمان خودش و هنوز هم جزء منابع دست اول درباره تاریخ ادبیات ایران در این 150 سال هستش. یعنی هر کسی که با این ادبیات سر و کار داره حتما باید رجوع بکند در این دوره تاریخی به سباتانیما.
تشکر میکنم. همراه شماییم از رادیو فرهنگ با برنامه کیمیای کلمات. گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم برنامه‌مون، آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی. برای این برنامه آقای دکتر کتاب از سبا تا نیما رو انتخاب کردن به تألیف آقای یحیی آریانپور. خب آقای دکتر بریم سراغ کتاب و محتویات کتاب، فهرست کتاب و فصل بندی‌هاش.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون که اهمیت این کتاب در اینه که دوره تاریخی رو در بر میگیره که در واقع ما ادامه اون دوره تاریخی هستیم. در واقع تجدد ادبی که مهمترین مسئله 100 ساله یا 150 ساله تاریخ معاصر ماست، در این دوره قرار میگیره و این کتاب به مسئله مهم تجدد ادبی و ریشه های اون میپردازه، چون تجدد ادبی در ایران یکی از مهمترین مسائل 100 ساله اخیر است. اولین اتفاقی که میفته در دوره افشاریه و زندیه، اتفاقی که میفته اینه که شعرای اون دوره متوجه میشن که شعر فارسی به یک جایی رسیده که باید یک تحولی در این اتفاق بیفته.
بله.
حالا این تحول رو اینها در اون زمان با اون چیزی که مد نظرشون بوده، این تحول رو در بازگشت به گذشته میبینن. به خاطر همین مکتب بازگشت ادبی شکل میگیره که در اینجا در واقع شروع کتاب با مسئله بازگشت ادبیه. بازگشت ادبی یک مسئله خیلی مهمیه در تاریخ ادبیات ما که درباره اون هم نظر منفی زیاده هم نظر مثبت. بعضی اون رو مقایسه کردن با کلاسیسیسم در اروپا و بعضی ها هم میگن که اصلا این کار ضرورتی نداشته، دوره انحطاط بوده و بحث های زیادی که شده. به خاطر اینم هستش که من اینو عرض بکنم که خیلی ها فکر میکنن که ادبیات ما تا قبل از شروع دوره تجدد، یعنی تا قبل از مشروطه، این از زندیه تا مشروطه چیز قابل عرضه‌ای نداره. وقتی این کتاب رو با دقت میخونیم متوجه میشیم که همچین چیزی نیست و اتفاقی که در بازگشت میفته میاد تا دوره ناصری. دوره ناصری دوره بسیار بسیار مهمی برای تاریخ ما و تاریخ ادبیات ماست. یعنی تنها زمانی است که از همون موقعی که ناصرالدین شاه ولیعهد در تبریز و دستیارش که بعداً نخست وزیر میشه امیر نظام امیر کبیر، از همون اول متوجه میشه که باید یک تفاوت‌های نسبت به حکومت‌های سابق داشته باشه و از روی تجربهش امیر کبیر متوجه میشه که این دوره تاریخی با دوره‌های قبل متفاوته. بحران‌هایی که اتفاق میفته
ماله.
و دوره جدید هم میگن، در دوره جدیدی که از ویژگی های دوره جدید بحرانزاییه. امیر کبیر به خوبی متوجه میشه که باید کسی در رأس قرار بگیره که توانایی رفع این بحران ها رو داشته باشه و تعاملش با مردم زیاد بشه. به خاطر همین برای اولین بار در این دوره ما میبینیم که امیر کبیر یک اعلان عمومی میده که هر کسی که انتقادی داره و راهکاری رو پیشنهاد میده برای جلو بردن مسائل کشور مراجعه کنه و اون رسالش رو، رساله اصلاحیش رو، قانونش رو به ما عرضه بکنه. اولین اتفاقی که میفته، میرزا شفیع قزوینی قانونی رو مینویسه، در واقع قانون کتابش به نام قانون، یک رساله اصلاحی مینویسه که در مملکت چه اتفاقی باید بیفته. این رو به امیر کبیر میده، امیر کبیر تشویقش میکنه و در بعدها که مرحوم ایرج افشار این کتاب رو چاپ میکنه، در مقدمه این کتاب حدود 80 رساله رو اسم میبره که از اون به بعد رساله های اصلاحی زیاد میشه. یعنی نشون میده دقت امیر کبیر چقدر زیاد بوده، درست بوده
بله.
که فهمیده زمانی که باید یک اصلاحات صورت
بله، این تحول اتفاق
و این اصلاحات میفته. بله، با یک فاصله چند ساله، چون ببینید اگر ما این قول الیوت رو بپذیریم که رابطه ادبیات با جامعه مثل یک خیابون دو طرفه است، وقتی اتفاقی در جامعه میفته از اون ور در هنر ادبیات این اتفاق خودشو نشون میده
بله.
وقتی این اتفاقا در جامعه میفته، چند سال بعدش اینها رو ما در ادبیات میبینیم. یعنی ادبیات هم به دنبال این هستش که در نثر، در شعر مفر جدیدی و راه جدیدی رو پیدا بکنه. از این جهت این کتاب چون به این دوره تاریخی مربوط میشه، چون شعرا و نویسندگان این دوره رو نقد و بررسی و تحلیل میکنه، خیلی مهمه و برای شناخت ریشه‌های تجدد ما ناچار و ناگزیریم که این کتاب رو به دقت بخونیم.
تشکر میکنم شما آقای دکتر. از شنوندگان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردن، میشنوند. ازشون دعوت میکنم که همراه ما باشن و ادامه گفتگو رو بشنوند.